دوستان عزیز سلام، امیدوارم که روز عالی داشته باشید. امروز جلسه دوم شرح کتاب تل بنیادی تکنیکال یا ذهنی آقای مارک داگلاس رو با هم دیگه به اجرا در میاریم و رسیدیم به فصل اول که با عنوان به سوی موفقیت، حالا تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی، حالا به صورت پرسشیه کدوم یک از دو میتونه به ما کمک کنه. خب من قرار شد که روخونی کتاب نکنم و اون نکته هایی که حالا به ذهنم میرسه گفته بشه و این که خلاصه باشه تا دوستان وقتشون هم گرفته نشه. نکنید این اول این فصل به نکته میگه اون زمان که همین آقای مارک داگلاس که شروع کرده بود به حالا تحقیق توی بازار و شروع فعالیتش، مثلا میگه ما سال 1978 میگفت که اون موقع برعکس الان بود. الان که مخصوصا همین الان که ما تو زندگی میکنیم، این زمان اکثرا تو کار تکنیکال هن دیگه، خیلی کمن کسایی که بنیادی کار باشن، مخصوصا اونایی که بلند مدتی هستن. حالا بیشتر به بورس ایران میخوره کسایی که بنیادی هن. مثلا طرف میره سهام یه شرکتی رو مثلا بررسی میکنه، مثلا حالا چارت شرکت رو که نمیبینه، میره مثلا صورت حسابای مالیش رو میبینه، ببینه مدیر شرکت کیه، کجاست، چقدر زمین داره، یعنی نظر بنیادی بررسی میکنه، مثلا فلان سهمو میخره. حالا ممکنه تو بازار خارجی هم همین چیزی باشه. حالا البته فارکس، خب ما بیشتر تو بحث جفت ارزها هستیم، حالا نفت و طلا و اینجور چیزا، خب یکم داستان فهم کنه. ولی چیزی که وجود داره خیلی جالبه، میگه اون سال که سال 1978 بود، میگفت اون موقع اگر کسی میگفت من تو کار تحلیل تکنیکالم و دارم با چارت کار میکنم، مسخرهش میکردن. یعنی اکثرا تو کار بنیادی بودن و خیلی انسانای خیلی خیلی کمی مثلا تو کار تکنیکال بودن. و الان کاملا برگشته. الان مثلا یکی میگه من فاندامنتال کارم، معمولا دوتاشو با هم داره، ولی کسی بگه من فقط با فاندامنتال ترید میزنم، یکم عجیبه. و چون که نقطه ورودی مطمئنا نمیده دیگه، شما تو چارت کجا وارد شید، چجوری میخوای حد ضرر حد سود بذاری با فاندامنتال؟ یا حالا اونایی که مثلا با اخبار ترید میکنن و حالا سایر اشخاص. و این تفاوت اون زمان با این زمان بوده. و حالا توضیح میده مثلا که تحلیل بنیادی یعنی چی. نکنین تحلیل بنیادی رو در واقع همون بحث مدل‌های اقتصادی مثلا در نظر میگیره، شاخص‌های اقتصادی، این که مثلا ما صرفا با اینها ترید کنیم. ولی نگاه بازار، نگاه مردمی که تو بازار فعالیت میکنن چرا از اون سال تا الان از بنیادی به تکنیکال برگشته، علتش چی بوده؟ علتش این بوده که اون زمان خب مثل الان نبوده که اینقدر بحث اینترنت و چارت و یعنی خب بر نظر اطلاعات و داده ما اینقدر قدرتمند نبودیم. یعنی نگاه معاملگرها از مثلا مسائل اقتصادی و شاخص‌ها رفت روی قدرت پول. اینجا خیلی نکته مهمیه. یعنی نگاهشون رفت به این که روند بازار رو صرفاً یک شاخص اقتصادی داره بالا پایین نمی‌کنه، بلکه این قدرت بازیگرا پلیرهاست و اون حجم پول هستش که معمولاً برام پنهانه. ما دقیقاً نمی‌دونیم که چه حجمی از پول در حال جابجا شدن هستش. حالا مثلا توی حالا شاخص ها یا حالا اون جفت ارزهایی که ترید میکنیم، مخصوصا طلا مثلا، معمولا خب هر بروکری داره حجم خودش رو نشون میده دیگه، هیچ وقت ما حجم کلی رو نمیبینیم. حالا شاید ایران و بروکری که ما پاشو کار میکنیم اینجوری باشه، البته شوخی کردم، ولی فکر نمیکنم که بروکری باشه که بتونه حجم کل بروکرها رو نشون بده، صرفا حجم خودش رو نشون میده. پس مسئله اینجاست که ما در واقع نگاهمون اومده روی بحث حجم پول، بحث عرضه و تقاضا. خب وقتی که حجم پول مطرح میشه، یعنی که ما الان دیگه کار نداریم فلان پارامتر اقتصادی داره چی کار میکنه، ما میگیم آقا تک تک تریدرها دارن چی کار میکنن. این برمیگرده به بحث روانیشون، بحث این که مثلا چقدر میخوان ریسک کنن، یعنی بحث ریسک پذیری. اینا کم کم از نفر به نفر به حالت جمعی میرسه، متوجه اید؟ یعنی ما مثلا همونطور که سلول‌های بدن ما وقتی که در کنار هم قرار می‌گیرن و یک اندام رو تشکیل میدن، ما هم در کنار هم یک جامعه رو تشکیل میدیم و یک رفتار مثلا جمعی رو تشکیل میدیم و این در قالب اون الگوها توی چارت نمایان میشه. حالا الگوهایی که مثلا مارک داگلاس میگه که این هی دائم تکرار میشه، یعنی این تناقضی شاید کسی که این کتاب میخونن بهش برسن، و از طرفی میگه اصلا الگویی وجود نداره چون هر لحظه در بازار منحصر به فرد است. حالا بعد ادامه کامل ما این مسئله رو متوجه میشیم. چیزی که اینجا وجود داره اینی که حالا من یکم از مطالبی که آقای دکتر جو دیسپنزا هم تو کتاب ما برای طبیعی شدن حالا آوردن اینجا میتونم استفاده کنم، یعنی فکر میکنم خیلی کمک کنه. ایشون توی کتاب ما برای طبیعی شدن خیلی جالب اشاره میکنن به اینکه از اتم شروع میکنه، میگه همونطور که هسته اتم به دورش الکترون‌ها در حال چرخشن و یک فضای خیلی بزرگی داره، در واقع ایشون میاد میگه آقا همونطور که هسته اتم دورش انرژی و اطلاعات و میدان الکتریسیته وجود داره و در واقع اون اطلاعات هستش که اون هسته اتم رو در واقع تعریف میکنه برای ما، میگفت همینطور که ما از اتم میرسیم به سلول‌ها، میرسیم به بدن، میرسیم به اعضای بدن و یک انسان، اون در واقع اطلاعات و انرژی، حالا اون تحت عنوان چاکرا مطرح میکنه، این دائم دور اون حالا موجود زنده وجود داره. یعنی مثلا میگه آقا فلان شخص اینجوری از نظر روانی، مثلا اون کتابی بود کتاب هفت گناه نابخشودنی معامله گری، چون آقای دکتر اناری این رو به صورت کتاب صوتی در آوردن، کتاب خیلی خوبی بود، دقیقا اونجا میگه بحث ترس و طمع و حالا مثلا خشم و بقیه مسائلی که انسان دائم باش در واقع درگیره. حالا شما فرض کنید که این موضوع برسه به سطح یک شهر، مثلا میگن آقا فلان قوم، مثلا خیلی بارها شده دیگه، میگن فلان مثلا استان فلان قوم اینجوریان، فلان کشور مثلا مردمش اینجوریان. خب این چرا اتفاق افتاده؟ در واقع همونطور که یک انسان یک خصوصیات داره، یک جامعه هم میتونه خصوصیات منحصر به فرد خودش داشته باشه و این میره تا لایه‌های بالاتر، میره تا خود بازار. اینکه ما تو بازار الگوهای دائم تکراری رو حالا از نظر خودمون تکراری می‌بینیم به خاطر همین مسئله است، به خاطر اون بحث روانی هستش. حالا اینو آقای البروکس خیلی خال جالب میگه، میگه هر وقت ژن‌های ما تغییر کرد، یعنی تغییر ماهیت داد، اون زمان هم الگوهای بازار تغییر میکنه. پس این بازار همیشه بوده و همیشه خواهد بود، چرا که ما همون انسان‌های دیروزی هستیم و با کمی تغییر در حال تغییر هستیم. و یک قسمت آخری که حالا تو همین قسمت تکنیکال میاد مطرح میکنه به نظرم جالب اومد، اینو مثلا میخوام رو کتاب بخونم فکر میکنم کمک کنه. میگه تحلیل تکنیکال شیوه ایست که این الگوهای رفتاری رو در هر الگوهای قابل تشخیص سازماندهی میکند که در نتیجه با استفاده از آنها میتوان احتمال وقوع بیشتر یک احتمال بر دیگری را حد زد. در واقع تحلیل تکنیکال این امکان را به وجود می‌آورد که وارد ذهن بازار شود. دقیقاً اینجا میگه ذهن بازار، همون چیزی که من داشتم توضیح می‌دادم، این که همونطور که یک انسان ذهن داره، همونطور که یک سلول، یک دی ان ای، یک اتم ذهنیت داره، همونطور هم بازار که تشکیل شده از مجموعه ماها، اینم یک ذهنیت داره. دقیقاً خیلی جالبه، میرسه به همون داستان عطار توی بحث سیمرغ، میگفت که اون سیمرغ رفتن خودشون رو جلوی آینه دیدن، سی تا مرغ و بعد سیمرغ رو دیدن. حتی اون یک اصطلاح عرفانیه، ولی خب اینجا خیلی مربوطه. یعنی این رفتار جمعی وقتی قابل درک بشه متوجه میشیم که ما داریم چه جوری تو این بازار فعالیت میکنیم. میتوان احتمال وقوع بیشتر یک احتمال رو بر دیگری حد زد. در واقع تحلیل تکنیکال این امکان رو به وجود میآورد که وارد ذهن بازار شوید و ببینید که چه چیزی با توجه به الگوهای رفتاری بازار محتمل تر است. تحلیل تکنیکال بهتر از تحلیل بنیادی عمل میکند، زیرا تمرکز معامله گر بر این است که بازار با توجه به رفتار گذشته خود چگونه عمل میکند، نه اینکه بر اساس معادلات ریاضی چگونه باید عمل کند. نکنه متوجه میشین چی میگه؟ میگه وقتی تو مثلا شاخص پی ام آی مثلا میاد، نمیدونم مثلا فلان شاخص اقتصادی مثلا توی آمریکا به نرخ تورم و سایر پارامترها وقتی که مطرح میشه، ما میگیم آقا چون این اتفاق افتاده، یه مثلا چیزی که حالا مرسومه، میگیم چون ارزش دلار، قدرت دلار آمریکا پایین اومده که توی این روزا ما بارها دیدیم، پس طلا باید بره بالا. حالا این یه چیز در واقع آماتوری ها، یعنی کسی که مثلا سابقه طولانی تو بازار داشته باشه ایشون این حرف رو نمیزنه، چون که یکی از پارامترها توی مثلا شاخص طلا، توی نماد طلا یکیش دلاره. حالا اینکه دلار مثلا افت کنه، خب مثلا خب طلا میتونه راحت تر بره بالا، ولی خب فقط اون نیست. یعنی اینجا مثلا در واقع میخواد بگه تحلیل بنیادی، حالا اگه شخص خیلی بخواد مثلا آماتور باشه خیلی سخت میشه براش، چون که میگه بازار باید اینگونه بشود، در صورتی که هیچکی نمیتونه برای بازار تعیین تکلیف کنه. به خاطر همین من بارها و بارها حالا طبق نظر اساتید، یعنی من دارم حرف اونا رو میزنم، بارها بارها گفتم خب بازار احتمالیه، بازار 50-50ه و اصلا نباید نقطه‌ای رو تصور کنی که 100%. پس یک تفاوت نگاه تکنیکالیستا با کسایی که فاندامنتالیست هستن همینه.
قصه تکنیکالی هستن همیشه بازار رو احتمالی میبینن و منتظرن ببینن بازار چگونه عمل میکنه و با روند حرکت کنن، ولی کسی که تو کار فاندامنتالن میگن چون این مثلا اتفاق افتاده، مثلا چون فلانجا بم ترکیده، پس بازار باید به این حالت بخونش بده. شاید خودش بده، نمیگم نمیده، ولی این باید تعریف کردن، این مثلا رفتار ذهنی دستوری بازار، این اصلا خوب نیست و این سمه برای معامله گر. در ادامه میگه به عبارت دیگر تحلیل بنیادی موجب بروز وضعیتی میشود که من آن را شکاف واقعیت مینامم. حالا میتونه اینطور توهم باشه. در واقع بین آن چیزی که باید باشد و چیزی که واقعا هست یک شکاف ایجاد میکند. شاید اشتباه نباشه، یعنی اشتباه نکنن فاندامنتال کارها، این که مثلا میگن آقا چون این اتفاق افتاده باید بازار به این سمت بره، ولی خب مشخصه که اون قدرت پول هستش که بازار در نهایت تکون میده. حالا من این وسط یاد اون ماجرای، حالا اگه اشتباه نکنم نمیدونم چه روزی بود، یک شنبه یا چهارشنبه است، فکر کنم چهارشنبه است یا بود اگه اشتباه نکنم، ماجرای جورج سوروس که یک اختلافی داشت با بانک مرکزی انگلستان سر ضعف یا قوت پوند. حالا من میگم حضور ذهن ندارم، داشتم تو ویکی‌پدیا میخوندم، میگفت که جورج سوروس مثلا خب یکی از اون میلیاردرهای مثلا دنیاست دیگه، میگه اینقدر سل زد میگن اینقدر سل زد جهت مارکت رو عوض کرد و تونست از همین راه تو اون روز کلی پول به جیب بزنه و آخر مثلا بانک رو خسته کرد. یعنی اینقدر طرف پول داشت تونست بانکی که ما الان همیشه میگیم دیگه بازار و بانک ها و اینتر بانک ها و مؤسسات و حالا همون معاملات فرکانسی که مثلا خود البروکس میگه اداره تکون میده، این میگه یک شخص چون قدرت کن، بس اینه، ما نمیگیم مثلا چند نفر تو بازار دارن با پولشون جابجا کنن، حتی میتونه یک نفر باشه، یعنی خودتون میدونید این تکرار مکرراته، یعنی یک شخص میتونه اونقدر پول داشته باشه، حالا میتونه وارن بافت باشه، میتونه جورج سوروس باشه، فرق نمیکنه، و بخواد لج کنه و مارکت رو تکون بده. پس اینجا ما اصلا کار نداریم که چند نفر تو بازار دارن کار میکنن، نه، میتونه یک نفر باشه ولی اندازه 10,000 نفر، اندازه 1,000,000 نفر قدرت داشته باشه، به خاطر بحث هم قدرت پول که اینجا حالا مارک داگلاس در رابطه شکاف واقعیت میگه، اینکه چیزی که باید باشد و چیزی که واقعا هست. خیلی درک این جمله مهمه. شکاف واقعیت باعث میشه از انجام بسیار از معاملات عاجز باشیم، به جز اندکی معاملات دراز مدت که آنها نیز به ندرت قابل بهره برداری هستند. دیگه خودتون هم میدونید دیگه، ترید کردن توی فارکس هم دراز مدت خیلی ممکنه براتون مشکل ساز بشه، بخاطر سواپ و حالا کمیسیون و هزار تا مسئله که وجود داره، احتمالا با حجم بالا باید باشه دیگه چون بلند مدته. در مقایسه تحلیل تکنیکال نه تنها این شکاف را میپوشاند، بلکه موقعیت های تقریبا بیشماری را برای کسب سود فراهم میکند. به عبارت دیگر تحلیل تکنیکال بازار را به جریان بیپایانی از موقعیت ها تبدیل میکند. دقیقا این نکته آخر بود، من دیگه امروز ادامه نمیدم چون مبحث بعد میده وارد بحث تحلیل ذهنی میشه. این دوتا رو اول گفت، بعد میگه تغییر روش به تحلیل ذهنی، یکم زمان بره سعی میکنم حالا انشالله فردا اونم ادامه بدم. فقط برای نکته آخر بگم که دقیقاً مسئله همینه، همه ما به سمت تحلیل تکنیکال اومدیم برای همین که بتونیم تو تایم فریم های پایین‌تر و تعداد بالاتری معامله انجام بدیم که بتونیم اون وین ریت و درصد سودمون رو در بازار افزایش بدیم. ولی متاسفانه به خاطر حالا خیلی اتفاقات که بسیارش روانی هستش، اکثرا تو این بازار ضرر میکنن و اتفاقات ناگواری میفته. امیدوارم این فایل براتون مفید باشه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.